بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثی که در جلسه قبل مطرح کردیم در ارتباط با بحث حسن و قبح ذاتی، حسن و قبح ذاتی افعال، این بود که بر مبنای این نظریه که عدلیه به آن معتقدند، اوامر و نواهی الهی تابع حسن و قبح نفس الامری و یا ذاتی افعال است. البته گفتیم که این حسن و قبح ملاکش یا مصلحت و مفسده بشری است یا فطرت انسانی یا کمال و نقص وجودی و نفسانی. معنیش این است که خداوند متعال امر و نهیش به خاطر این است که فعل در نفس الامر مصلحت دارد، امر می کنه، یا چون مفسده دارد نهی می کنه. حالا یا اون ملاک های دیگه، حالا خیلی رو همین مصلحت و مفسده بحث کنیم راحت‌تر. و اراده تشریعی الهی هم تعلق به یک فعل میگیره که البته اون امرش ناشی از ارادهش هست. امر الهی ناشی از اراده تشریعی حق تعالی است. خب اراده تشریعی الهی تحت تأثیر این است که این فعل در نفس الامر مصلحت یا مفسده دارد، در حالی که اشاعره که نقطه مقابلند میگویند حسن و قبح افعال تابع امر و نهی الهی و اراده الهی است. پس بنابراین دو تا دیدگاه اینجا مطرح میشه مقابل هم، یکی دیدگاه عدلیه که میگوید امر و نهی الهی تابع مصلحت و مفسده است که فعل در نفس الامر دارد، حسن و قبح ذاتی افعال، و اراده تشریعی الهی تابع حسن و قبح ذاتی افعال و مصلحت و مفسده آنهاست. دیدگاه مقابل میگوید نخیر، این حسن و قبح افعال است که تابع امر و نهی الهی و اراده تشریعی الهی است. خب وقتی که ما این دو دیدگاه را با هم مقایسه میکنیم، در بادی امر نظریه اشعریه موجه‌تر به نظر میرسه، چون با توحید، با حاکمیت اراده الهی سازگارتر به نظر میاد. یعنی اراده خدای متعال تابع هیچ چیزی که غیر از او باشد نیست. ارادهش مطلق است، قدرتش مطلقه، مقید به یک قیدی، عاملی، سببی بیرون از ذات و صفات و اراده الهی نیست. این به نظر میاد که دیدگاه توحیدی تر و قابل قبول تری است. اما در این حال از اون طرف عدلیه بر این اعتقاد خودشون اصرار دارند، پافشاری می کنند و متهم می کنند اشاعره را به این که شما اراده خدا را جزاف و گزاف می دانید، یعنی به معیار قائل نیستید، ضابط من نمیدانید برادی حق تعالی و اوامر و نواهی الهی را. هرچه شد شد. ما میگوییم نه، ما میگوییم که دستگاه شریعت و تشریع الهی یعنی اراده تشریعیه امر و نهی خدای متعال قانونمند، ضابط مند و معیار خرد پسند و خرد پذیر دارد. حالا هر کدام به یک اصلی که از نظر عقلی قابل دفاع تمسک میکنه، اونها به توحید، به مطلق بودن اراده و قدرت الهی تمسک میکنند، اینها به حکمت و عدل و حکیمانه بودن اراده الهی و گزاف نبودن اراده الهی استناد میکنند. خب برای اینکه بتوانیم بین این دو دیدگاه داوری بکنیم، باید ببینیم آیا به راستی حرفی که اشاعره میگویند که لازمه نظریه عدلیه این است که اراده تشریعیه حق تعالی متأثر از غیر خود باشد، که اون عبارت است از حسن قبح ذاتی افعال یا مصلحت و مفسده افعال. نگویی که حسن و قبح و مصلحت و مفسده یک امر غیر الهی است، بیگانه از خداوند، مستقل از اراده حق تعالی و تأثیر میگذارد بر اراده الهی. آیا این طور است؟ که اگر این طور باشه حقشون درسته، نمیتونیم ما دفاع بکنیم و ردش بکنیم. اما اگر نه اینطور نباشه، این اینو مغالطه ایش شده باشد، یک نوع سوء فهمی رخ داده باشد، خب حرف نادرستی است و دیدگاه عدلیه درست. برای حل این مسئله ما باید به سراغ این مطلب برویم که این مصلحت و مفسده افعال یا حسن و قبح افعال از کجا پدید آمده است؟ منشأ افعال بشر و حسن و قبح افعال یا مصلحت و مفسده آنها چیست؟ خب وقتی که این را پیگیری میکنیم بر اساس توحید در خالقیت به اراده تکوینی الهی میرسیم، یعنی به اینجا منتهی میشویم که خداوند متعال خلق الانسان و العالم، یعنی خلق العالم و خلق الانسان فی العالم. خلقت الهی نسبت به انسان خود که حالا بحث اراده تکوینی است دیگه، این خلقت و این آفرینش معیار دارد، یعنی خود اون معیار داره و معیارش هم صفات کمال الهیه. یعنی اراده تکوینی خداوند متعال به خلق عالم، به خلق انسان ریشه در صفات کمال ذاتیه حق تعالی دارد. پس مقدمه بر اراده تکوینی ذات و صفات ذاتیه حق تعالی است، کما این که مقدم بر اراده تشریعی الهی اراده تکوینی الهی است. خیلی خوب، با این فرمولی که عرض کردم که این یک مطلبی است عقلی و نقلی، یعنی همه قبول دارن، ما هم اتفاقا میریم سراغ بحث خالقیت، یعنی همون چیزی که اشاعره به اون تمسک میکنند، با اصل مورد قبول خودشان بهشون پاسخ میدهیم. میگوییم مگر نه این است که خالق انسان و خالق جهان خدای متعال است و اراده تکوینی حق تعالی منشأ پیدایش انسان و جهان است؟ قطعا همه میگیم بله همینطوره. خب حالا این انسان را که خدا آفریده است بر اساس معیارهای کمال آفریده یا نقص؟ پاسخ قطعا این است که بر اساس معیارهای کمال آفریده، چون از خداوند متعال نقصی صادر نمی شود، نقصی در ساخت الهی راه نداره. خیلی خوب، اون معیار کمال که خلق عالم، نقشه عالم، خلق انسان، نظام تکوین بر پایه آن است، چیست؟ اون ذات الهی و صفات ذاتیه الهی است. یعنی خدای متعال از روی علم جهان را خلق کرده، عالمانه جهان را آفریده است و فاعلی که، سازندهی که از روی علم چیزی را می آفریند، اول نقشه براش داره. یعنی به عبارت دیگر وجود عینی عالم فرع بر وجود علمی عالم است. نقشه عینی این جهان مبتنی بر نقشه علمی این جهان است و در نقشه علمی جهان که مربوط به صفات ذاتی یا هر طرح، حالا چه عین ذات بدانیم مثل ما، چه زائد و لازم ذات بدانیم مثل اشاعره، فرقی نداره در این جهت، چون آیون اشاعره هم علم و قدرت و اراده و حالا اراده را اگه صفات ذات بدانیم، البته حیات و سمع و بصر و اینها را میگن صفات ذاتیه ازلیه، البته نمیگن عین ذات، اما بالاخره معنیش این است که ذات اقدس الهی ازلا همراه با علم بوده و عالم بوده است، قادر بوده است، قدرت داشته، حیات داشته. خیلی خوب، پس نتیجه این میشود که خداوند متعال بر اساس اراده تکوینیش، که اراده تکوینیش هم مفتنی بر صفات کمال ذاتیه اوست، خلق الانسان به جعل بسیط، انسان را اینجوری خلق کرده که در حیات انسان مصالح و مفاسد راه داره. او انسان را این گونه آفریده است، کسی دیگری که نیامده است نقشه بریزه برای انسان مصالح و مفاسد تعیین بکنه. که حالا بگوییم اراده تشریعی الهی که تابع مصالح و مفاسد انسان است، پس تابع غیر خداست؟ نه، مصالح و مفاسد در زندگی انسان معلول اراده تکوینیه الهی است و اراده تشریعیه الهی مبتنی بر اراده تکوینیه الهی است. پس خداوند متعال در این که امر و نهیش و اراده تشریعیش تابع مصالح و مفاسد است، تابع خودشه. یعنی تبعیت اراده تشریعیه حق از اراده تکوینیه حق است، چیزی جدا نیست. که اشکال، اشتباه، منشه اشتباه اینه که گویی تصور شده است که مصالح و مفاسد واقعیه و نفس الامریه خارج از مشیت الهی وارد این جهان شدند، جا خوش کردند و حالا خداوند متعال هم چاره ای ندارد که اراده تشریعیش را بر وفق اینها جهت بدهد و اعمال بکند. بله، اینجور اگه می بود حرف اشاعره درست بود، این اشکال وارد بود. اما وقتی که با این بیانی که عرض کردم لیس فی الدار غیره دیار لا مؤثر فی الوجود الا الله، حالا این هم حرفی است که اشاعره هم خیلی خوششون میاد دیگه، لا مؤثر فی الوجود الا الله، وقتی که اینطوره، اگر مصالح و مفاسد نفس الامریه است، معلول خداست. خود وجود انسان مگر معلول چیست؟ خود وجود و حیات انسان معلول اراده تکوینی الهی است. حالا دستگاه مثلا فرض کنید نظام همین فیزیولوژی که بدن، حالا نظام اخلاقی و حقوقیش را بگذاریم کنار، همین وجود انسان خب یک نظام مربوط به حیات طبیعی که داره. که این که مثلا خدا می‌فرماید که و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، این مربوط می‌شود به اون بعد حیات طبیعی هر موجود زنده‌ای. خب این کسی نمی آید بر خدای متعال تحمیل بکنه. این مقتضای جود و مقتضای لطف الهیه که خب جهان را موجود را خلق کرده، او را با این خصوصیات خلق کرده که حیاتش بستگی به این وجه که مثلا هوا تنفس بکنه، آب در اختیارش باشه، رزق. خب خدا می فرماید بر ماست که ما رزقش را بدهیم، چون خودمان او را اینجوری خلقش کرده ایم. حالا اینجوری خلقش کرده ایم، قرض ما هم این استش که این موجود به کمالش برسه، تدارکش نکنیم، رهاش کنیم، نفسه. بنابراین وقتی که این مطلب را به این بیانی که عرض کردم ملاحظه می‌فرمایید، خداوند متعال بلا شک امر و نهی و اراده تشریعیش تابع مصالح و مفاسد یا بفرمایید حسن و قبح ذاتی افعال است. خیلی حسن و قبح ذاتی افعال تابع اراده تکوینی الهی است. اراده تکوینیه الهی تابع کمالات ذاتیه الهی است. پس معنیش این است که اراده تشریعیه الهی تابع خود خداست، در واقع تابع هیچ کس غیر از خدا نیست. حالا به قرآن اگر رجوع بکنیم، جالبه، آیات شریفه قرآن خیلی راه گشاست. آیه معروف کتب ربکم علی نفسه الرحمه که سوره مبارکه انعام آیه 54، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، یعنی این که خدای متعال در مقام فعل رحیم است و رحمتش سعدار موجودات ازش بهره میبرند، این مقتضای کمالات ذاتی خود خداست، نه اینکه حالا یک کسی بیاد از بیرون بر خدای متعال دیکته کنه یا تحمیل بکنه. نه، کتب ربکم علی نفسه الرحمه. یا مثلا در سوره مبارکه اللیل آیات آخر سوره، ان علینا للهدى و ان لنا للآخرة والأولى، یکی لنا هست یکی علینا. علینا للهدا، چرا علینا للهدا؟ چون ان لنا للآخرت والأولى، هست به ما برمیگرده، باید هم به ما برمیگرده. مبدع اساسی همه بایدها، مبدع اساسی همه هستها ذات اقدس الهی است. اصلا چیزی غیر از خدای متعال نیست که بتواند منشئیت در عرض خدای متعال داشته باشد. اگر جبرئیل و ملائکه هستند، اگر انبیا هستند، هر کس که باشه، اینا در طول تجلیات اراده الهی خواهند بود. معقول نیست، یعنی یک دو تا چهار تا است. اگر به قول خدا رحمت کنه شهید مطهری که میفهمند قضایای الهیات سهل ممتنع است، اگر خوب تصور شود بدیهی ترین بدیهیات است، اگر بد تصور شود پیچیده ترین مشکلات است، معظمه. دقت می فرمایید، مسائل وقتی هم خوب بتونه تصویر بکنه، وقتی که همه موجودها فقیرند، ممکن الوجودند، حادثند، حالا هر تعبیری بفرمایید غیر از خدای متعال، اصلا مگه میشه تصویر بکنه یه موجودی در عرض خداوند سبحان بخواهد تشریعا یا تکوینا منشأ اثر باشه؟ این تناقضه دیگه، خلف فرض تناقضه. یعنی هم فرض کرده این که از خودش هیچی نداره، هرچه داره از خداست، هم میگیم نه از خودش چیزی داره. خب هیچ ندارد با چیزی داره، تناقضه دیگه. این تصویر آدم بکنه، این که اون بحث امتناع تسلسل را که بحث میکنن مرحوم خواجه نصیرالدین برهان را که آورده است، خیلی تعبیر زیباییست، جالبیست، جوری تقریر میکنه که تناقض دیگه. یعنی از یک طرف میگیم اینا ممکن الوجودن، از یک طرف هم میگیم واجب الوجود نیست. مگه میشه؟ اگر اینها ممکن الوجودن، ممکن الوجود یعنی وابسته به وجودی غیر ممکن الوجود، و همشون ممکن الوجودن. آخه حالا اگر بگیم نه خیر، غیر از ممکن الوجود چیزی نیست، این تناقضه. چون اصلا وجود ممکن الوجود یعنی وجود وابسته به غیر، اگر غیر از ممکن الوجود نیست وابسته به غیر نیست، وابسته به خودشه، میشه تناقض. مرحوم شهید مطهری در پاورقه های اصول فلسفه جلد به نظرم سوم این فرمایش مرحوم خواجه را آورده. حالا عجیب هم هست که مرحوم خواجه نصیرالدین این بیان را در الهیات نیاورده، این بیان را در الهیات اول اثبات وجود خدا، اما حرف ابن سینا را آورده، اما در امتناع تسلسل اونجا این مطلب را آورده. خیلی زیباست، یعنی اون بیانی که ایشون اونجا آورده بهتر است از اون بیانی که از ابن سینا نقل کرده اول الهیات. پس اینه که مطلب تصویر اگر خوب بشه واضحه دیگه. خب این که میفهمد ان علینا للهدا، این بحث هدایت کردن است و همون عهده است، علا هست. چرا؟ چون لنا للآخرت و الاولا. یا مثلا همین آیه معروف، آیه شریفه سوره طه، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی هدایت و خلقت یکی میشه داره پروردگار متعال. پس ملاحظه میفرمایید مطلب به نظرم خیلی روشنه که هیچ اشکالی بر عدلیه وارد نیست، انصافا اشکالی وارد نیست. عدلیه اگر گفته بودن که این مصالح و مفاسد نفس الامری یا حسن و قبح ذاتی از غیر خدا آمده است در این نظام عالم، و حالا خداوند متعال ناچار هست که تابع اینها باشه، بله این حرف باطلی بود، با توحید نمیساخت، با چنین چیزی که نگفتن که. و حالا با توجه به این بیانی که عرض کردم، یک فرمایشی هم مرحوم علامه داره، علامه طباطبایی در المیزان به نظرم جلد هفتم المیزان، ایشان هم اونجا نمیدونم حالا چطور شده است، خلاصه خیلی با شدت و عتاب آلود و شدید اللحن به معتزله اشکال میکنه، کلمین معتزله، که شما آمده اید این بحث حسن و قبح از امور اعتباریه است، حالا آمده اید افعال الهی را بر اساس این امر اعتباری دارید ارزیابی میکنید، این به خدا چه ربطی داره؟ این مال بشر هست و نظام اجتماعی بشر که حوزه اعتباریاته، افعال الهی که مقولهش مقوله حقایق که ربطی به اعتباریات نداره. یکی اشکالی مرحوم علامه بر معتزله وارد کرده است که اینها اشتباه کردن، خلق کردن اعتباریات رو به حقایق، یعنی بحث حسن و قبح باید و نباید از مفاهیم اعتباریه است در نظام حیات اجتماعی بشر معنی داره، و افعال الله فعل الهی این حقیقته، نباید ما این رو اونجا ببریم. همین شهید مطهری هم اینو داره، البته رحمت کنم من شهید مطهری هم در عدل الهی همین بحث رو وارد شده است. میان به نظر این اشکال وارد نیست، این مفاهیم اعتباریه از اعتباریات بی اساس نیستن، که از اعتباریاتی که مثل ریاست و مرعوسیت، خادم و مخصوم بودن، چیزایی که تو جامعه مثلا رئیس جمهور بودن، مثلا رئیس مجلس بودن، اصلا اعتباریاته، اینا اعتباریات تغییر میکنه هر روز تغییر. اما گاهی اعتباریات انتزاعیات است، نه مجعولات ذهن بشر، که بشر بیاد در یک شرایطی اون شرایط رو تسهیل بکنه، جعل کنه، این مفاهیم رو بسازه، مثل مفاهیم اجتماعی، اعتباریات اجتماعی اینجوری هستن. اما اعتباریات فلسفی چطور؟ علیت، معلولیت، وجود، امکان، خود وجود، عدم، اینا مگر اینا که ماهوی که نیستن که، اینا مفاهیم ماهویه نیستن، از معقولات اولا به قول فلاسفه نیستن، اینا مفاهیم اعتباری هستن، منطقه اعتباریات فلسفی ما به ازا ندارن، اما منشأ انتظار دارن، درست؟ خب مصلحت و مفسده ما به ازا ندارد، حسن و قبح ما به ازا ندارد، اما منشأ انتزاع دارد. منشأ انزایش چیه؟ خود واقعیت انسان و قایتی که این انسان به سوی اون قایت حرکت میکنه. خود واقعیت انسان و قایت انسان برمیگرده به اراده تکوینی الهی. این نقشه را خدا طراحی فرموده، اینجوری خلق کرده آدم را. ملاحظه میفرمایید؟ مثلا فرض کنید این گیاهی که دانه گیاهی که اینجا میفته یک کمال بالقوه دارد که حرکت میکند تا به اون به فعلیت برساند، این امر اعتباریه یا حقیقیه؟ این امر حقیقیه دیگه، واقعیت تکوینه. انسان هم از اون وقتی که نطفه هست تا رشد میکنه میاد روح درش دمیده میشه، همینجور انکه کادفون الی ربک کتفن فملاقیه. اینا کدوماش اعتباریه؟ اینا این حقیقته. بر اساس این حقایق ینتزع مفاهیمی مثل خسل و قبح و مصلحت و مفسده و امثال این چیز. المفاهیم الاعتباریت الانتزاعیه لا المفاهیم الاعتباریت المجعول لذهن الانسان و خیال الانسان. بنابراین اشکال وارد نیست. این معتزله انصافا حرف خلافی نگفتن در اینجا، ما هم همین رو میگیم، یعنی متکلمین ما هم همون رو گفتن. معتزله لذا میگیم عدلیه، امامیه هم همین رو گفتن، متکلمین عدلیه. پس با این بیانی که عرض کردم روشن شد که هیچ اشکالی که آقا بگیم اگر امر و نهی الهی، اراده تشریعیه الهی تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است، و همه مجتهدین میگن دیگه، حالا این مطلبی که داریم بازش میکنیم حدیث که همه اصولیین مجتهدین میگن که میگن احکام شرعی تابع چیه؟ مصالح و مفاسده. حالا ما باز کردیم این را که اون اشکال پیدا بشه که اشکال به کجا میخوره. اشکال اشاعره و اشکال هم میگن اشکال وارد نیست. خلاصه فرمولش این شد دیگه، میشه از خدمت شما که اراده تشریعیه الهی یا بفرمایید امر و نهی الهی تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است یا حسن و قبح ذات. مصالح و مفاسد نفس الامری تابع اراده تکوینی الهی است. از کجا مگه این آمده؟ ناشی از اراده تکوینی الهی است. اراده تکوینی الهی ریشه در بازگشت میکنه به ذات و صفات ذاتی الهی. پس اراده تشریعی الهی تابع خود اراده تکوینی و ذات و صفات الهیه، تابع هیچ غیر الهی نیست و حکمی هم هست، گزاف هم نیست دیگه، ضابط منده، معیار داره. اون چه حسن است را انجام میدهد، اون چه قبیح است را نهی میکند یا انجام نمیدهد، ضابط منده. متوجه فرمودی؟ در این حالی که حریم حکمت الهی حفظ میشه و پاسداشت میشود، اصل حکمت، اصل توحید به قوت خود باقی است. سر سوزنی خلل به توحید برخورد بر نمیگرده، وارد نمیشه، هیچ خللی وارد نمیشه. لا مؤثر فی الوجود الا الله به قوت خودش باقیه. پس این ما تا اینجا آیات هم که عرض کردم گویای همین مطلب آیات شریفه قرآن. حالا ما توانستیم به حمد الله اولا یک تصویر روشنی از این که حسن و قبح ذاتی یعنی چه ارائه بکنیم، مثلا تصویر بکنیم، این یکی. ثانیا آیا ممکن است یا ممکن نیست؟ این بحثی که الان کردیم اگر اشکال اشاعره وارد می بود معنیش این است که حسن و قبح ذاتی لا یمکن، امکان ندارد، نه معلوم شد که این چیزیست که هیچ محالی نداره و ممکنه. حالا می رسیم به این که آیا واقع هم هست؟ حالا این که شما گفتید معنیش این است و امکان هم دارد، محضوری اشکالی ندارد، آیا دلیل داریم که واقعیت داره همینطوره؟ این میشه مرحله سوم. دلیل همونطوری که قبلا هم خدمتتون اشاره کردم، دوستانم میدونید دیگه این بحث ها را، ادله ای آوردن. شاخص‌ترین سه تا دلیله از بین ادله آقایان عدلیه برای این که بله همینطوره ما حسن و قبح ذاتی داریم و اوامر و نواهی الهی تابع اونهاست، سه تا دلیله. یک دلیل مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه بر این تأکید دارد. آن این است که می‌فرماید اگر حسن و قبح ذاتی قبول نشود، یعنی حالا حسن و قبح عقلی، وقتی میگیم ذاتی اینا عقل می‌فهمه دیگه، این که حسن و قبح ذاتی است این مدرکش عقله و لذا به این حسن و قبح عقلی هم میگن. توجه می‌فرمایید؟ حسن و قبح ذاتی چون الافعال فی حد ذاتها مطرحه، حسن و قبح عقلی چون مدرک این مطلب عقل است، این مطلب رو عقل تحلیل میکنه که بهش میرسه، همونطوری که عرض کردیم. ایشون میفهمد که اگر ما حسن و قبح عقلی را نپذیریم و فقط بخوایم بگوییم شرعی است، اصلا نمیتوانیم نبوت را و نبی صادق را از نبی کاذب باز بشناسیم. یعنی باب نبوت تصدیق میشه. انکار حسن و قبح ذاتی یا حسن و قبح عقلی موجب این است که باب نبوت، یعنی باب اثبات نبوت و تشخیص نبی صادق مسدود بشه. چرا؟ میفهمن خب ما از کجا میفهمیم که نبی صادق است یا کاذب، یعنی مدعی نبوت صادقه یا کاذبه؟ عمده طریق معجزه است، معجزه است. خیلی خوب، حالا اگر چنانچه ما بگوییم ما حسن و قبح عقلی که ما نداریم، حسن و قبح ذاتی که ما نداریم، که حسن و قبح افعال را باید از امر و نهی الهی بفهمیم. خب امر و نهی الهی را از کجا باید بفهمیم؟ پس بگیم بله، یعنی ما که نمیدونیم که خدا به چه چیز امر کرده به چه چیز نهی کرده، این پیغمبر است که امر و نهی الهی را برای ما بیان میکنه. خب حالا آیا قوی هست که خداوند متعال معجزه را به دروغگو بده یا نه؟ ما که عقلی میدانیم میگیم دادن معجزه به دروغگو قوی هست، این فعل قوی هست، برای خاطر اینکه حالا اگه بخوام تحلیل کنیم به ظلم برمیگرده، ظلم در حق عباده، چون گمراه میشن دیگه و نقض غرض خود خداست. ظلم است در حق عباد چون گمراه میشن، نقض غرض خود خدای متعال چون برای هدایت خلق کرده انسان ها، برای کمال، برای سعادت. پس ما میگیم قبیح، ما که میگیم قبیح قبح ذاتی داره، اعطاء معجز، دادن معجزه به دروغگو، کارم مشکلی راحت دیگه. این آقا مدعی نبوت هست، یک کار خارق العاده ای انجام داده است، معجزه یا آورده است، دو عقل میگوید که نبوت راست میگه، ثابت میشه. یه تفسیری البته داره، مستحضری گفتیم قبلا یه جلسه بود، هرگاه هیچ راهی برای فهم کذب او جز این بحث معجزه نباشه، یعنی اگر دروغ میگو بعد معجزه دستش نیافته، راه دیگری نمی بود، حالا اون نه بحث ما در این. خب حالا این حرف عدلیه است، اشاعره میگن چی؟ میگن نه آقا جان، دادن معجزه به دست دروغگو قبح ذاتی ندارد، قبح عقلی ندارد. میگیم خیلی خوب، پس دست ما بسته شد دیگه، یعنی احتمال دارد وقتی قبح نداره، احتمال دارد این آقا دروغ میگه، دین پیغمبر خدا نیست، در این حال هم خدای متعال رو مجهز کرده. از کجا اثبات کنیم که این راستگوه؟ با اون نبوت بسته میشه. پس ما اگر حسن و قبح عقلی را قبول نکنیم یا حسن و قبح ذاتی افعال را قبول نکنیم، نمیتونیم اثبات بکنیم که کی نبی است کی نبی نیست، باب نبوت بسته شد. باب نبوت که بسته شد، باب شریعت بسته میشه دیگه، چون بالاخره راه عمده ما هم به شریعت همین نبوت. خب حالا اینجا این بنده خدا، چون مرحوم علامه حلی این رو در کتاب نهج الحق فرموده، کتابی دارد به نام نهج الحق و کشف الصدق، اون صفحش هم عرض میکنم خدمت شما، که کتاب خیلی خوبی است. این کتاب را ایشان نوشته است برای سلطان محمد خداونده قل جایتو، که مغول بود و بعد مسلمان شد و بعد شیعه شد، توسط خود این علامه هلی رضوان الله تعالی علیه از نوابغ روزگار علامه هلی از نوابغ. ولی اینجا شاید که نهج الحق و کشف السر صفحه 84 عبارتش هم اگر مایل هستیم که خیلی طولانی نیست، ولو کان الحسن و القبح به اعتبار سمع لا غیر لما قبح من الله شیء ولو کان کذلک لما قبح منه تعالی اظهار المعجزه علی ید الکذاب و تجویز ذالک یسد باب معرفت النبوه فان ای نبی اظهر المعجزه عقیب ادعاء النبوه لا یمکن تصدیقه مع تجویز اظهار المعجزه علی ید الکاذب فی دعوی النبوه. خیلی جمع جور عبارت خوبی. بندی خدا آقای فضل ابن روزبهان، عالم اشعری است، فضل ابن روزبهان اشعری مسلک، ایشان آمده کتاب نهج الحق را رد کرده، ردیه برش نوشته، اسمش را هم گذاشته است چون کتاب علامه است نهج الحق و کشف السر. این دیگه از خیلی اوقاتش تلخ بوده، عصبانی بوده، یه فحش رو اسم کتابش با فحش شروع کرده. از اول گفته است که ابطال و نهج الباطل، یعنی این نهج که اصلا باطل، نهج الحق که نیست، کار علامه. حالا ما هم میخوایم ابطالش بکنیم، این نهج باطل رو میخوایم مثلا بطلانش اظهار بکنیم. اسم کتاب ایشون. دو نفر به اون پاسخ دادن، دو نفر از علمای شیعه، یکی مرحوم قاضی نورالله شوشتری هست که احقاق الحق را نوشته است در رد اون آقا، یکی هم مرحوم شیخ محمد حسن مظفر کتاب دلائل الصدق را نوشته است. بسیار کتاب خوبی است این کتاب دلائل الصدق، خیلی جمع جور، سه تا کتاب در واقع، سه جلد کتاب است، سه تا هم کتاب است، هم الحلی ابن روزبهان المظفر، یعنی اول حرف علامه است، بعد روزبهان، بعد حرف خودش. حالا من از اینجا نقل میکنم. حالا چی گفته ایشون؟ حساب برسید، اگه آدم یه حرف حسابی را نپذیره ها، هی باید حرف بی حسابی بگه، حرف ناحسابی بگه. بابا یک کلمه بیاد قبول کنید، قال قضیه بکنید، یه حرف حسابی است. گفته است که آجان، این که خداوند متعال معجزه را به دروغگوها نمیدهد، یعنی ما همه میدانیم نمیدهد، معجزه را به دروغگو نمیدهد. شما میگید چون قبح عقلی یا ذاتی داره نمیده، ما میگیم نه، قبح عادی دارد، قبح عقلی ندارد، قبحش عادیه، عادت الله. میدونید دیگه اشاعره اصلا به علیت هم قائل نیستن، نظام علیت هم نمیگن، میگن عادت الله جرد چنین چنان بشه. خب میگه ما میدانیم که عادت الله جرد، عادت الهی یعنی رویه الهی، روش الهی اینجوریه که چیکار بکنه؟ که معجزه را فقط به راستگوها بده. و این محال عادی به منزله محال عقلیه، یعنی همون قدرتی که محال عقلی شما داره، این محال عادی ما هم داره. عادت الله هیچ وقت نقض نمیشه، خداوند متعال عادت خودش را، رویه خودش را هیچ وقتی به هم نمیزنه. پس ما خیالمون جمعه. این جواب این بندی خدا شد که عادت الله. اینو دلائل السر نقل کرده، صفحه جلد 1 صفحه 368. عبارتش هم اینطور، از وقت وقت گذشت، میگوید عدم و اظهار المعجزه علی ید الکاذبین لیس لکونه قبیحا عقلا بل لعدم جریان عادت الله الجاری مجرى المحال العادی بذلک، فالعلم العادی، علم عادی، حاکمون به استحالت حاضر اظهار، علم عادی داریم که خدا محال است که این معجزه را به دروغگو بدهد، فلا ینصد باب معرفت النبوة. خب الان شما دوستان هم میدانید که هر حرفی هیچ پایه‌ای نداره، برای خاطر اینکه میگین جناب آقای فضل روزبهان عادت الله را از کجا به دست آوردی شما؟ از کجا مطمئنی که عادت الله جرد به حق کذا؟ یا باید بگوی خودم دیدم، حس کردم، چند بار آمد، 1 2 3 4 5 6 10 تا پیغمبر مثلا فرستاد، دیدیم عجب پیغمبر همه راستن، همه هم خدا معجزه داده. توجه فرمودید اینجور باید باشه، یا طریق نقل باشه، یعنی از راه نقل وحیانی ثابت بشه، یا از راه عقل. بخیر این کجا میفهمید؟ اگر بگویید عقلی که خب حرف عدلی است، عقل میگوید یعنی قبیله. اگر بگویید نقل است که مصادره به مطلوبه، چون هنوز که نقل ثابت نشده که، توجه میفرمایید نقل شرعی که با نبوت ثابت بشه اون که مصادره به مطلوبه، میمانه حسی. خب طریق حسی فرض کن، حالا ما قمزه این تونیم یک خورده بایشون کنار بیاییم، بگیم مثلا برای ماها از فرض کنیم که حضرت موسی حضرت نوح، حالا یه مدتی خلاصه یه برهی از تاریخ بتوانند از این راه رویه خدا و عادت خدا رو کشف کنند. اون اولیا چه میکردن بیچاره؟ اولین امتی که برایش پیغمبر خدا فرستاد از رویه خدا کجا میدونستن؟ اولین بار دیگه هنوز چیزی مشاهده نکردن. دومی ها چه کردن؟ سومی ها چه کار کردن؟ آخر رویه هم که همچرا که استقرا دیگه، با استقرا باید تازه استقرا هم الان اشکال نوجه زن نیست، کشف ملاک نمیشه. دو تا بچه اشکال داره، یکی اینکه شامل نیست، پاسخوی همه امتها در طول تاریخ نیست، اون اوائل کار مردم بنابراین موندن راهی نداشتن برای اثبات نبوت. ثانی هم اینکه زن نیست، مفید علم و اطمینان نیست. حالا این مطلب را مطالعه کنید تا انشاءالله جلسه آینده ادامه. صلی الله علیه و محمد.